خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر سر خطابات قانونیه و انحلال بود. تا اینجا ما چندین مبحث رو با هم بحث کردیم. اول یه تصویر اولیه از خطابات قانونیه و انحلال ارائه شد بر محور خود متن امام، یعنی هم متن امام آخر بحث زد تو ترتب که اگه یادتون باشه خوندیم مثلا یه قسمتایش رو، اول اون بود و گفتم این خیلی مهمه یه وقت اگه یه جای بحث میشه، چون معمولا شما اینقدر فرصت ندارید که باید کامل مثلا یه هفته توضیح بدید، یه جای پیش میاد از همونجا بگید، چون متن خود امامه، مال خود صاحب نظره، صریحه اینا. ولی بعد اومدیم گفتیم این برای معرفی اجمالی خوبه، ولی برای معرفی تفصیلی باید یک سیری بگید طی بشه. توی معرفی تفصیلی گفتیم که باید اول یه سری مفردات روشن بشه، اگه این مفردات درست فهم نشه اصلا مراد مرحوم امام از خطابات قانونیه سوء فهم میشه و چیز دیگه ای فهمیده میشه. مثلا خود حکم چیه؟ حقیقت حکم چیه؟ مراتب حکم چیه؟ اقسام حکم چیه؟ حکم تکلیفی چیه؟ حکم وضعی چیه؟ خدمت شما عرض شود قانون چیه؟ بعد جعل چیه؟ مجعول چیه؟ انشاء و فعلیت رابطه‌شون چگونه است؟ اینا بحثایی بود که بعد مطرح میشد. خود خطاب، خطاب تشریعی، خطاب تبیینی، خطاب تشریع تقنینی، خطاب تبیینی که اینا رو توضیح دادیم در اون جلسات و سعی کردیم مبانی مرحوم امام رو تو هر کدوم اینها تک تک بگیم. مشکلی که اینجا هست اینه که اینا تو رسائل و کفا اینا مطرح نشده، خیلی هاش حالا بعدش گفته شده ولی مثلا خیلی هاش نیست، مثلا ماهیت حکم تو رسائل و کفا بحث نشده، تو حلقات که اومده با یه تعریف های اومده که اصلا با مبانی امام کلی فاصله داره. ما شما اونا رو اگر خونده باشید بعد حرف های ما بخواد با اون استاد من کنه اصلا غلط میشه. از خود تعریف حکم بگیر تا حقیقت حکم وضعی و حقیقت جعل و اباحه و الاخر. به هر حال اینا گفته شد. بعد که اون تمام شد اومدیم سراغ معرفی نظریه انحلال و انحلال به دو تبیین، یکی بیان مرحوم میرزا نائینی که بعد آقای خویی و شیخ جواد تبریزی و اینا هم دارن. ببخشید. و یکی هم به بیان مرحوم شهید صد گفته شده. شهید صد خیلی اجمالی که انحلال مورد تو مجعول بل عرض نائینی و شیخ جواد و آقای خویی اینا مجعول به ذات بود، این بل عرض بود، این هم تبیین شد. اون که تمام شد اومدیم سراغ معرفی نظریه خطابات قانونیه. خطابات قانونیه را معرفی کردیم. بعد ادله خطابات قانونی مطرح شد که گفتیم مرحوم امام البته یه جا به همینا نداره ولی مجموعاً 4 دلیل برای خطابات قانونی از کلمات امام استخراج کردیم. گفتیم یکی که مهمترینش بحث سیره بگید عقلا بود که اینا هر کدوم، حالا آدرساش هم بهتون گفتم از کدوم کتاب هست، کدوم کتاب های امام در میاد، ولی مهمترینش همون سیره عقلا بود و روش عقلا در قانونگذاری بود که بعد با اضافه کردن وحدت روش شارع با شیوه قانونگذاری عقلا ثابت میشد. یکی بحث عدم تخلف در اراده الهی بود، یکی بحث حکیم بودن جائل و تبعیت حکم با تمام شون از حکمت بود، یکی دیگه بحث ظهور خطابهای شرعی بود که این 4 دلیل رو که میومد رو ظهور اون ظهور کدوم خطاب میگفت لا تاخذنا ان نسینا او اخطأنا و ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، که اینا رو هم بیان شد، آدرساش هم گفته شد. بعد از اون اومدیم سراغ اشکالات امام به نظریه انحلال، هم اشکالات نقضی داشت هم حلی داشت که مهمترینش اشکال در ارجاع همه قضایا به قضایای حقیقیه و نحوه تفسیر قضایای حقیقیه و خارجیه بود، یادتونه که بعد از اون اشاره کردیم که حالا این نظریه انحلال رو، نظریه خطابات قانونی امام رو افراد مختلفی نقد کردن، نقدای قویی هم هست. مثلا آیه شبری زنجانی 6 تا اشکال به نظریه خطابات کرده، البته اشکال هم مثلا که جواب بده. آیه سیستانی 5 تا اشکال کرده، آیه وحید خراسانی 5 تا اشکال کرده و آیه مکارم 4 تا اشکال، که اشکال های آیه مکارم رو به طور مفصل تر توضیح دادیم و رد کردیم. البته رد کردیم که سه تاشو رد کردیم، سه تا اشکالشو جواب دادیم. یکی اون اشکال های آیه مکارم، چیا بود اشکال های مکارم یادتونه؟ حالا میگفتیم مثلا گوش میدادید یا نه؟ 4 تا اشکال چی بود؟ یکی گفت شما نقض کردید، منم نقض میکنم. نقض کرد به عدم امکان امتثال در تعبدیات، یادتونه؟ که خب جواب دادیم این رو که برای تعبدی بودن مجرد استناد کافی است، امر شخصی لازم نیست، یادتونه؟ اینو توضیح دادیم. دوم اومد سراغ ظهور لا یکلف الله نفسا الا وسعها. آگه شما ظهور میارید، مثلا لا تاخذنا ان نسینا رو میارید، لا تحملنا ما لا طاقتنا به رو میارید، ما هم ظهور میاریم لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این هم جواب دادیم که تکلیف اینجا به معنای اصطلاحی جعل کلی یا فعلی نیست، که شما پس یعنی فعلیت تکلیف به شخص با قدرته، بلکه اینجا معنا لغویشه، یعنی ایجاد کلفت، یادتونه؟ ایجاد مشقت، که این ایجاد کلفت و مشقت هم تو مرحله تنجز و حکم پدید میاد و تا حکم به تنجز نرسه ایجاد کلفت نداره، لذا اصلا ظهورش با همون خطابات قانونیه میشه، نه با مدعای شما. این دوتا رو جواب یه اشکال میکرد، لزوم تفصیل بین عام و مطلق، این اشکال رو قبول کردیم، ولی گفتیم اگر عام رو مثل امام تعریف کنیم این اشکال پیش میاد، ولی اگر عام رو مثل آقای بروجردی تعریف کردیم فرق شما مطلق، که ما خودمون اینو قائل بودیم، یا اینکه مثل خود آخوند و مشهور فرق عام و مطلق رو گفتیم، دیگه این اشکال ها پدید نمیاد. و اشکال چهارمش هم لزوم طلب جمع بین دو ضد در ظرف تزاحم بود، که این رو هم پاسخ دادیم که حالا با همون دیدگاه امام قدرت میره توی تنجز و بعد اصلا ترتب نیاز نداره و طلب و ضدین در اتفاق نمیفته، اون رویه عقلایی بر نفی ترتبه، که اون جواب امام بود که دیگه توضیح داده شد. اینا بحثای گذشته بود. چیزی که مونده الان میخوام بگم ثمرات بحث خطابات قانونی است. اینا رو من گشتم پیدا کردم، اینا چیز نیست مثلا یه جا نبوده که تمام اینا پلو هم باشه بگه ما این چهارتاست مثلا ما بگیم، لذا اینا یه چیزی نداره که مثلا بگیم الان این چهارتا رو که من گفتم تموم شد، من استقراییه، باریکلا استقراییه. ما اینا رو پیدا کردیم از کلمات امام و به دو بخش ثمرات اصولی و ثمرات فقهی تقسیم کردیم، که حالا اینها رو توضیح میدم و اینا استقرایی. حالا ممکن شما بگردید موارد دیگه‌ای پیدا کنید یا حتی خودتون بعدم بگید آقا امام نگفته ولی من میگم این ثمره هم بار میشه. خب اما اینایی که من میگم از تو خود کلمات امام پیدا کردم که خود امام گفته، یکیش هم البته از آقا مصطفی است. حالا آقا مصطفی خمینی بعد میگم. اول ثمرات اصولی بحث خطابات قانونیه. نه طرفدار خطابات قانونی است، خیلی هم داغ. ثمرات اصولی بحث خطابات قانونی، اولین ثمره تصحیح واجب مشروط قبل از تحقق شرط. یکی از مسائلی که در اصول مطرحه و شما هم تو همون کفایه و این کتابایی که داشتید دارید اینه که یه سری واجبات هستن که مثلا استطاعت برای مثلا حج مشروط به زمان ذوالحجه است، درسته؟ تا ایام ذوالحجه نیاد وجوب نمیاد. از اون ور یه مقدمات اینا دارن که این مقدمات اگر قبل از زمان ذوالحجه انجام نشن در زمان ذوالحجه اون واجب انجام نمیشه. خب روی مسلک انحلال این مشکل پدید میاد که تا وقتی که اون زمان نرسیده وجوب فعلیت پیدا نکرده، پس چطور میتونه مقدماتش مثل تیه زاد و راهله، قدیبا میگفتن همراه قافله، الان باید بیم گرفتن ویزا و پاسپورت و اینها وجوب پیدا بکنه؟ یادتونه این واجبات مشروط قبل از تحقق شرط چگونه قابل تصحیح هست؟ وقتی مقدمه ای برای تحصیل مکلف به لازم بود، اما از اون ور هنوز شرط محقق نشده، شرط وجوب، وجوب محقق نشده، چطوری ما میتونیم وجوب رو بر اون مقدمه بار کنیم؟ چون وجوب مقدمه وجوب غیریه، از وجوب ذل مقدمه باید بیاد. وقتی وجوب ذل مقدمه فعلیت پیدا نکرده، ما چطوری میتونیم اون مقدمه را وجوب فعلی بدیم؟ اینجا راه حل مختلفی است. نمیخوام بگم این کسی که خطابات قانونی بلد قائل نیست اصلا نمیتونه تحصیل کنه، من راه مختلفی از معلق منجز صاحب فصول گرفته تا زدن همه قیود به ماده شیخ انصاری، راه‌های مختلفی در مورد این وجود داره برای اینکه درست کنم. یادتون اومد؟ تو کفایینا مرحوم امام اینا رو با خطابات قانونیه حل میکنه. من الان آدرسش هم به شما میگم، در جواهر الاصول که تقریرات دور آخر امام هست، جلد 3 صفحه 83، جواهر الاصول جلد 3 صفحه 83 مطالبی گفته که من ترجمهش رو نوشتم اینجا و من به این بنده خدا گفتم عربیش هم تغییر کنه، حال دیگه ننوشته، بعضیش رو گوش کرده بعضیش رو گوش نکرده، حالا اینجا ننوشته، میخونم اون ترجمهش رو میخونم براتون. میگه این مشکل در خطابهای شخصی بفرمایید و در نگاه انحلال پدید میآید، ولی در خطابهای قانونی که خطاب واحد که با خطاب واحد تکلیف متوجه جمیع مکلفین میباشد مشکل پدید نمیآید. چرا؟ زیرا با توجه به اختلاف مکلفین در واجد یا فاقد بودن شرط، شارع حکم را به نحو مشروط جعل می کند، این میشه انشاء، و همان حکم مشروط را ابلاغ می کند. گفتم فعلیت امام با فعلیت اینا فرق می کند، ابلاغ می کند، بعد کسانی که واجد آن شرط هستند منبعث می شوند و کسانی که فاقد شرط هستند عقل آنها بدانها حکم می کند که منتظر باشند تا در زمانی که واجد شرط شدن منبعث شوند. مثلا شارع وقتی میبیند که مصلحت حج مربوط به فرض استطاعت است و افراد مکلفین در استطاعت داشتن مختلف میباشند و همه بالفعل دارای استطاعت نیستند، شارع تکلیف را به نحو مشروط به استطاعت جعل میکند و باقی امور را به عقل خود مکلف واگذار میکند. آن عقل حکم میکند که کسانی که بالفعل مستطیع هستند باید حج را به جا بیاورند و اگر الان فلان مقدمه را انجام ندهند، چون در ظرف خود عمل حج تفوید میشود، عقل حکم میکند که من چنین کسی را معذور نمیدانم، چون بهش شروط بر تو تنجز اینطوری میشه و لذا موظف و انجام مقدمات میشود و افراد دیگر منتظر حضور استطاعت میمانند. انشاء تکلیف در واجبات مشروط طبق مختار به منظور رسیدن به متعلق تکلیف به صورت بالفعل نمیباشد، تا اشکال لغویت وجوب قبل از رسیدن زمان شرط حاصل آید، بلکه به غرض رسیدن آن در فرض حصول شرط می باشد و باقی امور به عقل واگذار شده. این در جواهر الاصول جلد 3 صفحه 83 که به عنوان یکی از ثمرات میشه. البته نمیگم بقیه حل نکردن، ولی یکی از راه های حل همین خطابات قانونی است با بیانی که گفته شد. همین کارو میکنه اونجا، همین کارو. بله. احسن همین که قبلا بهتون گفتم، همین یا ایها الناس اینا رو امام میگفتش که مثلا خطیبی که داره صحبت میکنه میمونه، که وقتی میاد میگه آی مردم، تک تک افراد مردم رو لحاظ نمیکنه، طبیعی ناس رو لحاظ میکنه، ولی مردم با عقل خودشون میفهمن، اونا هم یه مستاقشن. این هم دقیقا همونه. بله. دومین موردی که من نوشتم اینجا پیدا کردم امام انجام میده، حل مشکل تکلیف کفار و عصات به فروع دین هست. اگر بحث طلب و اراده کفایی یادتون باشه، اونجا یه مشکلی بود که شارع تکلیفی که انجام میده چطوری به کفار و عصات تکلیف کنه در حالی که میدونه اینا امکان امتثال ندارن. کفار که امکان ندارن با فرض کفر، عصات هم که میدونه اینا تکلیف انجام نمیدن، پس تکلیف کردن به اینها لغوه. یادتونه که بعد مرحوم آخون برای حل این مشکل اومد اراده تکوینی، اراده تشریعی، بعد دوباره مشکل تخلف مراد از اراده، بعد اومد اونو جواب بده، خلاصه کشید به قضیه قلم چون رسید سر به شکست. درسته؟ اینجوری بود. امام میگه اصلا تو خطابات قانونی مشکل پیش نمیاد، مشکل در صورتی پیش میاد که شما بخوای برای هر فردی جهل جدا داشته باشی، بعد میگه خب به این فرد کافر که نمیتونه منبعث بشه جهل لغوه، یا به فرد عاصی که میدانی منبعث بگید نخواهد شد، به فرد عاصی که میدانی منبعث نخواهد شد جهل لغوه. اینطوری میشه دیگه، این به این شکله. ولی وقتی که بگید خطابات قانونی پیش مطرح شد، اصلا دیگه این قضیه لغویت مطرح نمیشه. این رو هم از مرحوم امام نقل شده در کتاب تحریرات فی الاصول، که تقریری که آقای جوادی نوشته از درس امام، جلد 2 صفحه 30. اونجا میگه که باز این ترجمه شه، در خطابات قانونی احتمال تأثیر خطاب در فرد لازم نیست تا این مشکلات پیدا آید، بلکه طبیعی مکلف مد نظر است و همین مقدار که عده قابل توجهی از مکلفین باشند که احتمال انبعاث در آنها وجود داشته باشد کافی است تا تکلیف به طبیعت لغو نباشد، هرچند تعدادی از مصادیق آن طبیعت کافر و عاصی باشند و مولا بداند که تکالیف را انجام نمیدهند یا منبعث نمیشوند. اینم دومین ثمره. معلومه؟ اگر طرف مقابل شما نمیتونست این مسئله رو حل کنه، اینو میتونستی به عنوان یه تالی فاسد برای انحلال بگو، بیان کنی که اگه انحلالی باشی اینجا گیر میکنی، ولی نکته که طرف های مقابل شما هم حل کردن. حالا حکم یه جور شهید صدر و نائینی و اینا با مسلک سلطنت و انکار رابطه ضروری بین علت تامه و معلول انکار کرد، اینا ما نه حل کردن، ما قبول نداریم ما، ولی حالا اونا اینجوری حل کردن. خوش اصفهان یه مدل دیگه حل کردن، آقا زینا جور دیگه، منو به این طرف مقابل شما بدون راه حل نمونده که من تالی فاسد بهش بگی، ولی میتونی بگی برای من به این سادگی حل میشه، ولی برای شما کلی حیث و بیس داره تا بتونید تکلیف کفار رو توضیح بدید. معلومه؟ سومین جایی که این بحث اثر داره وجود خطاب فعلی در فرض تزاحم. یکی از مشکلاتی که پدید میاد اینه که در وقتی که تزاحم پیدا میکنن دوتا خطاب، خب اهم و مهم میکنید، مشهور اهم رو به فعلیت میرسونن، اینجا میرسن وجود خطاب فعلی به مهم، ببخشید خطاب فعلی به مهم در فرض تزاحم. اهم خیلی ثمر مهمی هم هست خود همین. وقتی که تزاحم میکنه، تزاحم امتثالی، مشهور میان اهم رو به فعلیت میرسونن، مهم تو تزاحم از فعلیت میفته، درست یا نه؟ بعد حالا اگر مکلفی اهم رو انجام نداد، مهم رو انجام داد، عمل صحیحه یا باطله؟ مشکلی که اینجا درست میشه اینه که ما برای درسته برای صحیح آخوند اینجور جواب میداد که ما برای صحت عمل نیازی نیست که حتما امر داشته باشیم که بگید مهم امر فعلی نداره، کاشف همون ملاک داشته باشیم کافیه و هر دو ملاک دارن، یادتونه کفایی رو میگه. بعد به این حرف اشکال کردن بعدم که خب درست ملاک داشته باشه کافیه، ولی ما از کجا بفهمیم این مهم بگید ملاک داره؟ مثلا اداء دین تزاحم پیدا کرد با نماز، طرف باید اداء دین میکرد، واجب فوری بود، رفت نماز خوند. در ظرف این تزاحم مهم امر فعلی نداشت، فعلی رفت رو اهم. آخوند جواب میده که نماز درسته، چرا؟ چون ملاک داره. اشکال کردن که از کجا میگید بگید ملاک داره، از کجا میخواید بفهمید ملاک داره؟ تو امضاییات ممکنه بگیم بدون امر مولا هم ما ملاک رو بگید میشناسیم، ولی در تأسیسیات برای کشف ملاک ما راهی جز امر مولوی فعلی نداریم. شما از کجا میدونید که نماز در ظرف اداء دین اشکال کردن این ملاک دارد، انشا دارد، فقط فعلیت ندارد؟ یا اصلا ملاک در اینجا زیغ است و از اول نماز در ظرف اداء دین ملاک ندارد، مثل نماز در ظرف غصب، اینجوری در ظرف مکان غصبی. و این رو که میخوان حل کنن، اونا میرن سراغ ترتب، درسته؟ تا بتونن با ترتب یه امر مولوی فعلی نسبت به مهم در ظرف عزم بر عصیان اهم به نحو شرط مقارن یا عصیان اهم به نحو متأخر درست کنن. یادتون میاد؟ خب امام منکر ترتب میشه، مثل آخوند، آخوند منکر ترتب. بعد قضیه کشف ملاک رو اینطوری حل میکنه، میگه تمام مشکل از جا درست میشه که شما قدرت رو شرط فعلیت که میگیری، بعد در تزاحم و در مقام امتثال چون مکلف قدرت بر هر دو نداره، مهم از فعلیت میفته. بعد که امر فعلی رو از دست میدید، میگید دیگه کاشف از ملاک ندارم، درسته آجام؟ در حالی که ما تو خطابات قانونیه چون قدرت رو میبریم در ظرف تنجز، چون قدرت رو میبریم در ظرف تنجز، در نتیجه چه مهم چه اهم هر دو فعلی هن، غایت الامر مهم منجز نیست. اگر مکلف رفت اهم را انجام داد، اینجا معذور است در ترک مهم، ولی اگر مهم را انجام داد معذور نیست در ترک اهم، ولی فعلی هست. لذا کاشف از ملاکم هست بدون نیاز به ترتب. موضوع تغییر کرده شیخونا، وحدت موضوع نداره. ادله‌ای که شما دارید برای نماز در مقام بیان ظرف تزاحم نماز با بگو ادایدین نبودند تا بعد شما به اطلاق اونها تمسک کنید، کشف ملاک کنید. این کارو کردن شیخونا، نه اینکه نکردن. میرزای نائینی خواسته بگه یه راه حل اطلاق ماده است، یعنی بگیم طبیعت صلات که متعلق تکلیف اطلاق داره اینجا هم میگیره. ولی خود مرحوم آقای خویی بهش اشکال کرده، شاگردش، که نمیشه این، چون اطلاق مقدمات حکمت میخواد، اولین مقدمه در مقام بیان بودنه و خطابات ما در مقام بیان ظرف تزاحم نبودن تا بگیم این ملاک مادهش اطلاق داره اینو بگیره. لذا هم آیه خویی داره هم آیه تبریزی داره که میگن تنها راه حل برای کشف ملاک ترتبه. امام ترتب رو منکر میشه، ولی چون خطابات قانونی رو قائله، امر فعلی داره و کشف ملاک هم میکنه. این یکی از مهمترین ثمرات بحث وجود خطاب فعلی به مهم در فرض تزاحم با وجود انکار ترتب. ترتب به این صورته که راه حلی است که اینا برای تصحیح امر فعلی به مهم میگن. میگن شما که هنوز اهم رو اسیان نکردی، ولی اگر بنا داری، عزم داری که اهم را اسیان کنی، عزم به نحو مقارن، یا بگو اسیان به نحو شرط متأخر وجود داره، در این فرض که عزم بر اسیان اهم داری، مولا تو را امر میکنه به مهم. امر فعلی میشه به مهم در فرض عزم بر اسیان بگید اهم. روشنه؟ که اینطوری یه امر فعلی برای مهم هم در طول اهم درست میشه. چی؟ آره دیگه، که بعد مثلا امام اشکال میکنه، آخوندم اشکال میکرد که هنوز ظرف سقوط تکلیف و امتثال تکلیف خارجه. در ظرف خارجه که تکالیف امتثال میشن یا بگو اسیان میشن. این تو ظرف خارجه. وقتی که هنوز اسیان اهم انجام نشده، پس امر به اهم از فعلیت نیفتاده، با عزم شما بر اسیان که نمیفته که. خب پس در ظرف عزم بر اسیان هنوز امر به اهم از فعلیت نیفتاده، از اون ور با عزم بر اسیان امر به مهم هم میخواد فعلیت پیدا کنه، در حالی که مکلف قدرت بر امتثال هر دو نداره. ولذا این قابل قبول است. اون محظوری که در امر به ضدین در عرض واحد هست، در فرض ترتب و طولیت همچنان وجود داره. با این بیان میان ترتب انکار میکنن منکرین، ولی در عین حال امام با اینکه منکر ترتب، ولی چون خطابات قانونی قاله، امر فعلی به مهم رو داره. حالا خود بحث ترتب مفصله، اشاره کردم، چون پرسیدی اشاره کردم که تو جریان باشید. حل؟ بله بله، اینو همه تو همه بحثاش هست. یعنی این ثمره مهمی است تو همه بحث‌های خطابات قانونی. امام اینو اشاره میکنه. آره چی بود؟ سخت فهم بود. خب دیگه حالا برای خارج دیگه، شما هر که طاووس خواهد بگید رنج هندستان کشد. تو میخوای حرفای اصول رو بفهمی، تو باید بری تو ادبیات اونها قرار بگیری. اینطور نیست که تو اینجا بشینی بگی آقا من اینجوری میفهمم اینجوری بنویسید. اونا دنبال شما نیستن. بعد تازه از تنقیح سخت‌تر هم باید بفهمی. بعد خودت خواستی بنویسی، حالا ساده بنویس، ولی بالاخره منابع اصولی که هست که تو میخوای استفاده کنی یا فقهی، هر نویسنده ای قلمی داره دیگه. تو اگه میخوای کارت قوی باشه باید قلم اونها رو بفهمی. اگه تنقیح و تحریر و اینا رو میگی سخت، پس بعد با نهایت و درایه و مقالات و اصول آغازی ها میخوای چیکار بکنی؟ مگه بگی من فاکتور میگیرم، من در تحقیقاتم این منابع رو اصلا ارجاع مراجعه نمی کنم. میتونی نکنی، ولی کیفیت کارت میاد پایین. و تو خارج باید این مسائل حل بشه. این تو خارج شما باید به توان فهم اینها برسی انشالله، که بعد اون مقاله میخوای تدریس کنی، میخوای مقاله بنویسی، میخوای هر کار میخوای بکنی، اون توانت بره بالا. باید به میراث سلف وصل بشی و شما نمیتونی به سلف بگی بیاید پیش من. اون نگاهی که حالا تو طلبا افتاده تو الموجز و نمیدونم اصول فقه و آقا این سخت می‌نویسه، اونم میاد میگه خب من یه سادهش میکنم، مثلا یه تلخیص بهت میدم برو بخون. اما خب یه کتاب تلخیص، دو کتاب تلخیص، همه اصول که نمیتونی تلخیص کنی، همه فقه و همه کلام رو باید شما به این توان برسی که بتونی به میراث سلف متصل بشی. بعد حالا خود خواستی بنویسی با ادبیات خود بنویسی. بله، ولذا این خیلی هم چیز نیست. برای سومین ثمره این هست، این هم اگر خواستید تو مناهج الوصول جلد 2 صفحه 29، حتی این تو همه کتاب امام هست ولی تو مناهج چون قلم خودشه از اونجا آدرس میدم بهتون، جلد 2 صفحه 29 اومده. چهارمین ثمره اصولی که ما پیدا کردیم برای این بحث، عدم نیاز به اشتراط مندوه در اجتماع امر و نهی بود، که ما تو بحث شامنه اگه کفایتون باشه یه بحثیست که مندوه شرطه یا مندوه شرط بگید نیست، مندوه شرطه یا مندوه شرط نیست، این یه بحثی است که اونجا مطرحه. بعد خدمت شما عرض شود که ایاتون باشه یه عده میگن مندوه رو باید شرط بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر مندوه نداشته باشه دیگه این نمیتونه امتثال بکنه، تقصیری نداشته. آخوندم میگه بحث ما حیثی نیازی به اعتبار مندوهه نیست، ما از حیث دیگری بحث میکنیم. در ترتب ثمره مندوهه موثره ولی در خود بحث نه. مرحوم امام میگه اصلا این که ما نیاز به مندوهه داریم یا نداریم فرضش تو انحلاله. یعنی شما وقتی که میاید تکلیف رو به نحو شخصی میبینید بعد میگید خب حالا این آدم مندوهه دارد یا مندوهه ندارد، وقتی قائل به خطابات بگید قانونی شدی مثلا این پیش نمیاد. در تهذیب الاصول جلد اول صفحه 301 من ترجمهشو میخونم، میگه آنچه که در مورد وجود و عدم مندوه معتبر است حکم به جواز فعلی است بنابر مسئله کسانی که تکلیف محال را محال میدونن، اما وقتی که ما قدرت را شرط تکلیف بگید ندانستیم و شرط تنجز دانستیم، حتی در فرض عدم مندوه نیز جواز را فعلی می دانیم، بنابراین نیازی به اعتبار مندوه نیست. این هم یکی از ثمرات. پنجمین ثمره که اینم از ثمرات مهمه که امام تو کتاب های مختلفش مطرح می کنه، خیلی هم مهمه، بحث خروج بعض اطراف از محل ابتلا، بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلا. اینم مهمه، تو کتاب‌های مختلفش امام زیاد میگه این رو. چیست این ثمره؟ این به این صورته که خدمت شما عرض شود بعض اطراف خروج بعد از محل ابتلا در علم اجمالی، این به این صورته که شما اگر لیاتون باشه تو رسائل و کفایه میگفتی وقتی علم اجمالی داریم که مثلا یکی از این 10 دو لیوان نجسه، اگر هر دو محل ابتلا باشه جعل قاعده طهارت در اولی اناء اول با جعل قاعده طهارت در اناء دوم تعارض میکنه. به چه بیان؟ اگر در هر دو قاعده طهارت رو جعل کنم مخالفت عملیه قطعیه میشه، اگر در یکی از اطراف جعل بکنم علی تعیین ترجیح بلا مرجع میشه، بلا تعیین مخالف اخبار میشه. نتیجه میگیرید که پس اصلا من نمیتونم اینجا قاعده طهارت جاری کنم. اما اگر بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج شد، بگید جعل قاعده طهارت در اونایی که از محل ابتلا خارج شده لغوه، پس اونجا اصلا قاعده طهارت جعل نشده، لذا اجرای قاعده طهارت نسبت به اونی که محل ابتلاء من هست این مشکلی نداره، بلا مزمانه، نه ترجیح بلا مرجعه، نه مخاطب عملیه قطعیه. امام میگه این نگاه انحلاله، چون داری برای هر فردی جعل جداگانه میگه. اگر شما قائل به خطابات قانونیه بشی، اگر شما قائل به خطابات قانونیه بشی، اون موقع دیگه برای هر فردی که جعل جدا نمینی، شارع یک طبیعی مشکوک و طهاره را برای طبیعی مکلفی که شاک که در طهارت و نجاست داره در نظر گرفته و اینجا جعل قاعده طهارت کرده. این که حالا بعضی از اطراف از محل ابتلای مکلف خارج بشه یا نباشه، این جعل قادر و طبیعت رو لغو نمی کنه. لذا تو این مسئله مرحوم امام تو همون کتاب های اول اصولیش هم داره، اینو بقیه هم داره، تو انوار الهدایه فی تعلیقت علی الکفایه جلد 2 صفحه 215 که این دیگه اون اول علم اصول امامه دیگه. شما امام یه سیر اصول داره بخواید بخونید، اول انوار الهدایه رو باید ببینید، مثلا تاریخی باید ببینید، بعد بیاید اصولای دور اول خارجش رو، بعد اصولای دور دوم رو، بعد اصولای دور آخر رو مثل جواهر الاصول، تو این ترتیب ببینید، سیر رو ببینید. از همون اولش امام با این مسئله داره. تعبیر امام اینه، اگر خطاب به نحو شخصی باشد و نظر به احوال شخصیه داشته باشد، هر فردی جعل جدا داشته باشد، معنا دارد که بگوییم خطاب و تکلیف نسبت به چیزی که خارج از محل ابتلا است مستحجن و لغو است. ولی در خطابهای قانونی که نظری به خصوصیات فردیه که از جمله آنها خروج از محل ابتلا باشد وجود ندارد، تکلیف به شکل قانونی شامل همه موارد حتی موارد خارج از محل ابتلا هم می شود. نهایت عقل است که تکلیف را فقط نسبت به طرف محل ابتلا منجز می داند، نه اینکه اصل براءت شرعیه صرفا در طرف محل ابتلا بگید جاری شود. اینم یه ثمره. ثمره بعدی که من یادداشت کردم، نباشم مهم نیست، چون مولا رو فرد جعل نمی کنه. بله اگه هیچی محل ابتلای هیچ مکلفی نبود اون جعل لغوه، اما همی که یه تعداد معتدنبهی محل ابتلا باشه کافیست برای جعل، چون جعل رو طبیعت رفته، طبیعی مکلف رفته. ششمین ثمرهی که من نوشتم حل مسئله شمول تکلیف نسبت به ناسی و غافل هست، ناسی و غافل هست. اگر یادتون باشه طرف داره تو همون رسائل یه جاهایی شیخ میاد میگه چون خطاب به غافل لغوه، پس اصلا خطاب با به نحو فعلی غافل رو در بر نمیگیره. این از اون طرف میبینه اگه این حرف رو بزنه یه جای گیر میکنه، مثلا کسی غافل شد از نماز، از اذان ظهر تا غروب غافل شد، از نماز صبح، از اول سپیده تا طلوع آفتاب، از اول فجر افتاد. خب بعد باید بگیم خب تکلیف فعلی نداره، قضا هم نداره، نمیشه که. دفعه ببینید یه جا میاد میگه نه تکلیف فعلیت داره، تنجز داره. یه جا دیگه همین شیخ میگه خطاب به غافل لغو فعلی نیست. این تعافت تو رسائل هست، سر این هم هست که از یه طرف یه جا نگاه میکنید نمیشه، یه جا دیگه میگه از این ورش هم نمیشه بگی، برعکس میگه. لذا تو رسائل که ما درس میدادیم یادم بعضی طلبه ها که زرنگ تر بودن میفهمیدن، گفتن آه این چه اینجا اینجا میگه. خب ما هم از حواشی میگفتیم این اشتباه داره میگه، ولی ریشه قضیه این نیست، ریشه قضیه انحلاله. چون انحلالی نگاه میکنه میبینه غافل تکلیف نواده شده، لغوه، ناسی، چون فکر میکنه برای خود غافل باید تکلیف باشه. خب ایها الغافل لغوه. آخوند متوجه تناقض هست، میاد تعویل میبره، میگه خطاب رو به غافل نمی کنه که بعد لغو باشه، میره مثلا خطاب رو میگه ای کسی که قبلا غافل بودی و الان از غفلت خدر آمدی، برو نماز تو قضا کن. یا مثلا جورای دیگه تعویل میبره، عناوین ملازم مثلا که تو کفایه هست اگه خواستی ببینید. مرحوم امام میگه بابا اصلا اینو برای ما پیش نمیاد، ما وقتی که تکلیف رو نبردیم روی فرد، پس خطاب قرار نیست به شخص ناسی یا شخص غافل بخوره که بگید تکلیف به او لغوه، بعد بینید از اون بر گیر میکنید بیانه چه کار کنید و اون تعویلات بارده را مرتکب بشید. ایشون در تهذیب الاصول جلد 2 صفحه 342 تا 346 روی این مسئله بحث کرده و در اونجا تعبیر که من ترجمه شو میخونم، میگه که تمامی این اشکالات بر اساس این مبناست که تکلیف خطاب انحلالی باشد، که ناسی بودن مکلف و غافل بودن وی مانع فعلیت تکلیف باشد، ولی وقتی که ما نسیان را همانند عجز و همانند جهل فقط در تنجز حکم تأثیر گذار دانستیم، جریان براءت در حق ناسی متوقف، جریان تکلیف در حق ناسی متوقف بر وجود خطاب مخصوص برای شخص ناسی نیست، بلکه خطاب عام است و بر طبیعی مکلف رفته. در نتیجه خطاب شامل فرد ناسی هم هست و اینکه ناسی در ظرف نسیان منبعث نمی شود، غافل در ظرف غفلت منبعث نمی شود، موجب لغویت تکلیف نیست، چرا که تکلیف برای خصوص او نیست. در نتیجه خطاب در مورد او هم فعلی است و حکم به قضای نماز برای او علل قاعده است. همینطور موارد دیگه که تو غافل و ناسی است. این هم در تهذیب جلد 3 صفحه 340 تا 346 مطالعه کنید. این چند تا شش تا. بله؟ خب حالا اینا راههایی است که مشهور رفتن. منتها به هر حال گیر میکنید. بعد که گیر میکنید، من از اولم گفتم، من نمیگم اونایی که انحلالیان اصلا نتونستن اینجا را حل کنن، دارم میگم خطابات قانونی راهی است که اینها رو خیلی ساده حل میکنید. حالا ممکنه شما اون راه حل رو بپذیرید، ممکنه نپذیرید.
خطابات قائل نیست که قضا دلیل مستقل داره و اگه دلیل
نداشت
قضا نداره.
اون یه بحث جداست. اول باید تکلیف رو این فوت بکنه، فریضه رو فوت بکنه، بعد اگر قضا امر جدا داشت البته بعد قضا هم لازم میشه، نبودن هم، ولی قبلش باید فریضه فعلی فوت بشه. کسی که بالفعل فریضه نداشته قضا در موردش معنا نداره. مشکل اینجاست. و الا اون قضا که دوباره خودش دلیل جدا داره، گیری که طرف مقابل شما داره تو اون دلیل خاص فقهی نیست، تو این قسمته که وقتی اصلا این تکلیف فعلی نداشته، تکلیف فعلی از او فوت نشده، من فاتت الفریضه بر او صدق بگو نمی کنه تا بعد فل یغزه ها کما فاتت ها بیاد. و هفتمین ثمره اصولی هم که قبلا هم اشاره کردم بازم میگم، این هم در کتاب های مختلف اومده، لزوم تحصیل قدرت در موارد شک بجز موارد وجود قرینه بر شرط اتصاف بودن قدرت، مثل استطاعت برای حج. اینجا که شرط اتصافه، خب بله اونجا تحصیل نمیخواد، اما در سایر موارد دیگران اصالت ال بگید براعه باید جاری کنن، چون شک در فعلیت تکلیف دارن. ولی امام اینا میان چی جاری میکنن؟ احتیاط جاری میکنن. تو پرانتز اینطوری بنویسن: طرفدار انحلال منطقا باید در صورت شک در قدرت براعت جاری کند، چرا که شک در اصل فعلیت تکلیف دارد. درسته یا نه؟ ولی در خطابات قانونیه منطقا باید احتیاط کند و استیفاء قدرت کند، چرا که شک وی مربوط به مقام فراق از تکلیف بگید چی؟ فعلیت یافته است. باز تأکید میکنم توجه موارد دارای دلیل خاص مثل استطاعت برای حج، یا بگو قدرت شرط اتصاف باشه، شرط اتصاف به ملاک، علی نحو الاختیار یا بل اتفاق، اینا از محل نزاع بگید خارج است. این هفت ثمره است که ما به عنوان ثمرات اصولی برای بحث خطابات قانونیه پیدا کردیم. البته اینا استقرائیه، ممکنه شما بیشتر پیدا کنید. آقای شهبازی که شاگرد ما بود و اینا رو هم نوشت و خوبم نوشت، ایشون مثلا 8 تا نوشته، یکی از این 7 تا ما رو حذف کرده، حالا سلیقش بوده، 2 تا هم اضافه کرده، ولی ما همون رو نظر خود مونیم، همین 7 تا. اون 2 تایی که اضافه کرده به نظرم تمام نیست، اون یکی هم که حذف کرده به نظرم تمام هست، ولی خب به هر حال ایشون تو پایان نامش، ولی من تو جلسه دفاعش نگفتم، اون استاد داورم چیزی نگفت، اون زحمت کشیده بالاخره واسه یه جام حرف خودش رو بزنه، ولی به نظرم این 7 تا ثمره اصولی وجود داره و شما اینا به نظر من هست و وجود داره. حالا خودتون هم میتونید فکر کنید، میتونید بعضی از اون نپذیرید، مثل اون بنده خدا که یکیشو نپذیرفته، یا چیزایی هم استقرا کنید اضافه کنید مثل اینکه اون اضافه کرده، ولی حال دلیل نداره که ما استقرا شما را بپذیریم، ولی میخونیم حرفتون رو میخونیم و استفاده خواهیم کرد. خب این قسمت ثمرات اصولی بحث انحلال تمام. یه 10 دقیقه استراحت کنید، بعد میایم رو قسمت فقهیش ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.